والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در بحث تزاحم مرحوم آینه‌آینی اختیارشون برای این شد که تنافی بین دو دلیل به لحاظ مقام امتثال و عمل، و اگر به لحاظ مقام جهل باشه اون رو اصطلاحاً تعارض گفتن. بعد از بیان اقسام تزاحم هم متعرض شدن به مرجحات باب تزاحم که عرض کردیم مرحوم آزیا چون تزاحم رو به اون معنا نگرفتن، ایشون از او به عنوان نتایج باب تزاحم ایشون مرجحات. این مرجحات رو در مقابل مرجحات باب تعارض، چون باب تعارض مرجحاتش برمیگرده مقام اثبات بیشتر، اما در باب تزاحم واقعی اثباتی نیست. بعد مرحوم چون بنا شد که عبارتشون رو بخونم، البته ایشون تفصیل کامل در اینجا نزدن، عرض کردم تو مباحث جلد اول با قول ما ایشون در اونجا مفصلا در بحث ترتب اونجا به یک مناسبتی مفصل این چند تا این پنج تا رو اونجا توضیح دادن. مرجحات باب تزاحم، یکیش اذاکان احد المتزاحمین مزیقا والآخر موثقا، مثل فرض کنید ازاله و نماز موثق باشه، فان المزیق یقدم علی الموثق. مرحوم آزیا از این نتیجه از این راه وارد نشدن، بحث عجز و قدرت و از این راه که دنبال غرض مولا هستیم، ما باید حفظ غرض مولا رو بکنیم و غرض مولا در هر دو موجوده. اگر یکی مزیق و موثق باشه، حفظ غرض به این است که اول مزیق انجام داده بشه بعد موثق. ایشون از این راه وارد شدن، دیگه تکرار نمی کنیم. و منها ما اذا کان احد المتزاحمین مشروط هم بالقدرت شرعیه دون الاخر، اون یکی دیگه مشروط نباشه. عرض کردیم اصطلاحی است در کلمات علمای متأخر ما زیاد آمده، و اون این که اگر قدرت در لسان دلیل اخذ شده باشه، این اسمش به اصطلاح قدرت شرعی است، و اگر در لسان دلیل نباشه قدرت، این حکم عقله که باید انسان قادر باشه، تکلیف عاجز صحیح نیست و قدرت شرط تکلیفه، که همین اخیراً راجع به شرطیت قدرت هم مقداری صحبت کردیم. اون وقت این بیشتر در مثل استطاعت، مثالی که زدم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این استطاعت رو قدرت شرعی گرفتن. چرا؟ چون به هر حال اگر ما در اون مسئله نظرمون به اعمال حج باشه، خب قدرت در هر عملی شرط، نمازم قدرت میخواد، روزم قدرت میخواد، حجم. اگر مرادم سفر کردنه، یعنی مراد این باشه که این واجب یک خصلتی داره که سفر داره توش به خلاف واجبات دیگه، پس شما وقتتون سفر واجب برای حج، خب اونم قدرت میخواد. چه فرمون خود عمل حساب بکنیم قدرت میخواد، خود سفر حساب بکنیم قدرت میخواد. پس از این که میاد میگه من استطاع الیه سبیلا، این معلوم میشه که یک نوع استطاعت خاصی و قدرت خاصی مطرحه. مثلا این که پیاده پشه بره با زحمت نه، مثلا وسیله داشته باشه، حالا زمان ما هواپیما، یک زمان ماشین، یک زمان اس و الاغ، هر راهی که بوده وسیله داشته باشه، تو راه گدایی نکنه، مثلا من با مثال تو راه غذا داشته باشه، زندگی خودش رو بگذاره، خب بالاخره از خانه و زندگیش دور میشه. خود سفر برای انسان متاعبی داره، بتونه تحمل بکنه، سلیم باشه، سالم باشه. در زمان سابق راه ها توش دوز بود، ناامن بود، راه امن باشه الی آخری، میره سفر 5 ماه 6 ماه. در سابق عرض کردم آقای بجنور میفهمه از بجنور دو ما میرفتن تا خوش 7 ماه رفتن، 7 ماه هم برگشتن، 14 ماه طول میکشید. خب بالاخره این 14 ماه زن و بچه و زندگی رو گذاشتن، و هم لوازم زندگی اونا رو تأمین کردن، هم آسایش اونها، هم مسئله خدایی که دزدی چیزی بر اونا پیدا نشه. علی حال این استطاعه وقتی گرفته شد، لذا بنا شد اینه که این قدرت باید قدرت شرعی باشه، قدرت اون وقت در موارد دیگه هم مثلا فلم تجدو نداریم، فلم تجدو گزارش وجدانه، لیکن با مجموعه شواهد یعنی فلم تقدر و علامائه لم تجدو رو رانه. اگر در لسان دلیل قدرت، اون وقت در باب دیم داره امکان یقدر و علا ادای، در روایت دیگه داریم ما غرض فقط در ادله قدرت شرعی منحصر به آیه حج نیست، آیه تمام هست بنابراین که لم تجدو و لم تقدرو باشه. در روایت دیگه هم یقدر داریم، کلمه یم میگن هر جا قدرت در لسان دلیل اخذ شد اونجا قدرت شرعی است، چون طبیعتا انسان باید قادر باشه بر تکلیف، اما اگر اخذ نشد اونجا قدرت عقلی است، مثل اقم الصلات، مثل کتب علیکم الصیام. در اینجا قدرت اخذ نشده، چون اخذ نشده پس بنابراین قدرت در اینجا قدرت عقلی است. اون وقت اینا یک فوارقی بین قدرت عقلی و قدرت شرعی گذاشتن. یکی از فوارق مهم بین قدرت این، اگر شک در قدرت شد، اگر قدرت قدرت عقلی باشه احتیاط جاری میشه، اگر قدرت قدرت شرعی باشه براءت جاری میشه. این هم یکی از فوارق مهم بین قدرت عقلی و قدرت شرعی، چون در قدرت شرعی تکلیف منوط به اونه، شک میکنه این تکلیف آمده یا نه، خب براءت جاری میشه تا ثابت بشه. اما در باب قدرت عقلی تکلیف هست، چون عقلیه، اونی که بهش در حقیقت در لبش قید میزنه عجز، اگر رسید به مرحله عجز دیگه تکلیف نداره، تا نرسید به مرحله عجز باید انجام بده، اصطلاحاً احتیاط. یکیش هم اینجا در باب تزاهم، اگر یکیش قدرت عقلی بود، مثلا انفاق و عاشروهن به معروف، مثلا آیه مبارکه در باب زن و زندگی زن به اصطلاح خانوادگی، این عاشروهن به معروف قدرتش عقلیه و الان من استطاله سبیلا قدرت شرعیه. حالا اگر بخواد بره حج، این متعارف با زندگی این خانواده نیست، این خانواده در فشارن، یکیش درش قدرت شرعیست، یکیش قدرت عقلی، آیا اینجا بماند و زن و بچه شه اداره بکنه یا پشه بره حج؟ اینجا میگن نه، بمانه و زن و بچه رو اداره کنه، چون در اینجا قدرت این قدرت عقلیست، اون قدرتش قدرت شرعیست. قدرت شرعی چون جمع میشه با لسان ادله، یعنی اگر کسی به لحاظ زن و بچه در فشار افتاد دیگه استطاع اله سبیلا نیست، من استطاع اله سبیلا، این دیگه استطاعت سبیل نداره، نمیتونه سفر بکنه، چون زندگی رو زن و بچهش در قطر هست، عاشق و به معروف رو نمیتونه انجام بده، حفظ اولاد و بچه ها و زندگی اینها رو نمیشه بکنه. به حسب لسان دلیل یکیش هم همینه محدود. لذا خوب دقت کنید، فارق اساسیشون اینه، در قدرت شرعی باید قدرت احراز بشه تا اون تکلیف بیاد، در قدرت عقلی نباید لازم نیست قدرت احراز بشه، عجز کامد مانعه. از این خیلی با هم دیگه فرق پیدا میکنه.
قدرت تجبینی توی لسان دلیل عقل بشه،
ولی اگر عقل شد معلومه نکته‌ای داره، چون بدون عقل که عقل میگه، اینا حرفشون اینه، اگر بدون این که در لسان دل بگی یقدر، خب قدرت که دخیلی، خب اگر آمد گفت یقدر حتما نکته‌ای داره، ولی چرا گفت یقدر؟ قدرت که خب برای هر تکلیفی باید قدرت باشه. این خلاصه مباحثی که حضرات در اینجا هست. و منها ما اذا کان لعهد المتزاهمین بدل و استراری دون الاخر، مثل این که آب خوردن آبی باشه برای خوردن یا برای وضو، یک کسی تشنه است به اون بدن یا وضو بگیره، خب وضو بدل داره تیمم، بدن به اون کسی که به اصطلاح الان گرفتار اون مصرف بکنه و به جای او به اصطلاح این آقا تیمم بکنه. منها ما اذا کان ظرف امتصال احد المتزاهمین مقدما علی ظرف امتصال الاخر، مثال دیروز تزاهم طولی، مثلا الان یا امروز میتونه روزه بگیری یا فردا، یه روزش عاجزه، خب میگن اول امروز، چون الان فعلیه قدرت داری الان بگیر، اگر عجزی پیدا شد مال فردا، نه اینکه امروز نگی فردا بگیر. اذا کان و منها ما اذا کان احد المتزاهمین اهم من الاخر، یکیش اهمیت بیشتری داشته باشه، مثل حفظ جان و حفظ مال و اینجور چیزا. عرض کنم که البته خب اینا خودش یکی یکی، اینا هیچ کدومش عرض کردم نکته خاصی در روایتی دلیلی چیزی نیامده، این نحوه جمعی است که حضرات بین به اصطلاح متزاهمین کردن. و خیلی هم هستن ادعی هستن، خیلی هاش نمیدونم ادعی هستن، حرف هم میدونی که حساب کتاب نداره، خیلی ادعی هم هستن که معتقدن این پنجتایی که ایشون فرمودن فاضحی الامور الخمسه، این پنجتا مرجعش در واقع به یکیه و اون اهمیته، احد هما اهم باشه، این پنجمی که ایشون فرمود همین یکی منشأ تمام اوناست، یعنی یکیش بدل داشته باشه بدل نداشته باشه، اونی که بدل نداره اهمه، نکته اهمیته، ما با مراجعه به مجموعه ادله تشخیص میدیم این اهمه. راه تشخیص اهمیت اینه، اگر مثلا من باب مثال مثل همون معاشره به معروف، حفظ زن و بچه و حج، میگیم آقا ما احساس میکنیم حفظ زن و بچه مقدمه، ولذا ایشون میگه اینجا قدرت چه عقلیز اون شرعی، نه نکته قدرت عقلی و شرعی نیست، نکته اهمیته، وقتی زن و بچه انسان در خطره، انسان زن و بچه رو ول کنه که حج میخواد بره، از اون هم در حج گفته استطاع الیه سبیلا، این چجور استطاع الیه سبیلا؟ روشن شد؟ پس بحث این نیست که در اینجا قدرت شرعی یا عقلی، این تحلیل قدرت شرعی و عقلی خیلی جواب نمیده، نکته فنی اینه، وقتی یکی قدرت شرعی شد میشه اهم، عقلی شد میشه اهم، اون یکی چون خودش گفته استطاع، ببینید استطاع، میگه آقا من الان زن و بچه‌م در خطره بخوام برم حج، این وضع زن و بچه در خطره، پس الان انا لا استطیع علیه سبیلا، بلا آه اصلا من لا استطیع، این خود این مطلب که باید حفظ اون بشه، این نکتهش اونه، نه نکتهش این که قدرت عقلی باشه یا شرعی باشه. به هر حال این هم راهی بود که مرحوم آقای ناینی تشریف بردند و انجام دادند و فرمودند. عرض شد حالا من مطالب رو جمع بکنم، تضاهم وارد نشیم، فقط نقل کردم
همین مطالبی که ایشون گفت،
چون فعل تکلیف هست دیگه، فعلی شده قدرت داره الان،
اون اهم میشه،
بله خب نه که اهم، یعنی نکتهش اصلا نوبت به این بعدی نمیرسه، نکته ای نداره که الان ترک امتثال بکنه روزوزه نگیره، الان میدونم خب فردا که میشه فردا ببینه قدرت داشت میگه به قول اونها نداشت نمیگه. این هم راجع به این مطلبی که مرحوم آقای ناینی فرمود، در این مبحثی که شد دو سه تا نکته باید الان مورد بررسی قرار بگیره، بعد از اینکه دو تا کلامو خوندیم تقریبا اونی که الان متعارفه در حوزه های ما همون کلام ناینی است که تزاحم رو به باب امتثال زدن و تعارض رو به باب تشریع زدن، و عرض کردیم این بعدها یک مقداری حتی توسعه بیشتری پیدا شد، و چون آمدن گفتن باب امتثال اصولا وظیفه عبده، خوب دقت بکنیم، اصلا در محدوده دائره مولا نیست باب امتثال، و مخصوصا رو اون بیانی که ما عرض کردیم، رو اون مراحلی رو که ما عرض کردیم، مبادی خود در اختیار مولاست، خود جعل در اختیار مولاست، رسانه‌ای کردن و کیفیت رسانه‌ای و انبیا و اولیا رو فرستادن وظیفه مولاست، اون مسئله تنجز هم بین مولا و عبد میدوننش در بحث کبراش، صغراش نه، وظیفه عبده، این وظیفه عبد تشبیه آب یا مثلا شراب یا بوله، و اما کبراش رو به چه وسیله‌ای، ادهی میگن کار عبده، ادهی میگن نه بین مولا عبده، ادهی هم مولا میدونن الاخ، اون یکی شکمی هم گیر داره، اما امتثال که محور آخره اینه در اختیار عبد میدونن. از کارم این بحث جزء مباحث اساسی کاره، ولذا مشکلاتی که خوب دقت کنید از نظر قانونی از نظر حقوقی، مشکلاتی که در باب امتثال پیدا میشه به جعل نمیرسه، در جعل تأثیر گذار نیست. مثلا اگه شما خواستید نماز بخونید در زمین غصبی، اونی که جعل کرده این بود، نماز بخون غصب نکن، جعلش این بود، شما آمدین در زمین غصبی نماز خوندی، این مال شماست، مال امتثاله. یکی از راه‌های که خب راهش اینه که دیروز خوندیم در کلمات ناینی تزاحم و تعارض، یکی از راه‌های اساسیش اینه، یعنی یکی از نکته‌های اساسی که در باب اجتماع نهیه اینه که این مکلفه که بین این دوتا جمع کرده در مقام امتثال، مقام امتثال تأثیر تو مقام جعل نداره، اصولا مقام امتثال 100% در اختیار عبده، ولذا این منجر به این شد که اصلا این بحثایی هم که باز مرحوم ناینی فرمودند و قدرت، اصلا کلن دیگه این بحث کنار بگذارن، بگن آه تو مقام امتثال هر دو تکلیف هم فعلیه، هم ازل نجاسه هم سله، لکن به حکم عقل در باب امتثال اهم باید انجام بده. حالا اگه اهم انجام نده اونم تکلیف بود سله بود دیگه، تکلیف سله رو انجام بده. اصلا این ترتب به اون معنا هم نیست که مرحوم آقای نائینی تصور کردن، نه اصلا اون ترتب عرض کردم این مسئله این جاش خیلی من حیث المجموع خصوصا در مدارس مکاتب اصولی متأخر شیعه خیلی تاثیرگذار بوده، فوق العاده، یعنی خیلی جنجال آفرینه، خیلی بحث آورده دنبال خودش. خب یک بحث این بود که این تاثیر میکنه، مقام امتثال تاثیر میکنه اینجوری به این تقریب، و تاثیرش اینه که اگر در مقام امتثال قصر و صلات جمع شد تقیید میزنه، پس اقیم صلات تقیید میخوره به غیر قصر، ولو نداریم لا تسلف القصر، لیکن خود لا تقصر این کفایت میکنه که اقیم صلات تقیید بزنه. از اینجا حساب بکنید، یا نه تقیید نمیزنه لیکن مکلف تو مقام امتثال این دوتا رو جمع کرده، تو مقام امتثال اگر شد، نه تو مقام جمع، تو مقام امتثال اگر شد فقط امر ازل نجاسه هست دیگه، امر سله نیست، یکیش باید هست، ولی ازا اگر نماز خون نمازش باطله، ولی قائلم نشیم امر بشه مختزی نهی از زده، چون بدون امر لاقل بدون امر. یه راه دیگه این، اینم یک راه، ولی ازا گفتن نماز در این صورتی که ازال نجازه ترمکه باطل. یه راه دیگه این که هست، نه اون دقت بکنه، این بحث نیست، بحث سر این است که این امر صلاتی نیست، اما نبودن امر صلاتی به خاطر اینکه امر به اهمه، نه مطلقا نیست، چون گفته ازاله بکن. حالا اگه اسیان کرد ازاله نکرد، امر هست، این ترتب نایی نیست، ترتب بحثش اینه. یعنی این اینجور مخواد تصور بکنه، یک مکتب میگفت امر ازل که آمد امر صلات نیست و اول مشهور بینه ها، یک مطلب گفت نه امر ازل هست امر سله هم هست، هر دو هست، به حکم عقل میگه ازل رو مقدم بکن. یک مطلب نای نیست، این بین هماست، این تصویر ترتب اشکال ترتب مال اینه، یه امر بین هما،
این ربطی به عقل نداره.
ها نه میگه نیست، اما نبودنش به خاطر امر اهمه، نه مطلقا نیست، لذا اگر شما اسیان کردی و ازاله نکردی هست. این تصور این کسانی که اشکال دارن به این مکتب اشکالشون اینه، اون خلاصش اینه که امر ازل امر صلات رو بر میداره لکن موقت نه دائمی، چون اهم هست نمیگه نماز بخون، چون نمیتونه جمع بین دو تا بکنه، چون امر اهم هست امر سله نیست، لکن این نیست، نه اینکه این امر تمام شد، به قول ما همچون متزلزل مثل عقد فضولی متزلزل بیمانه، اگر شما امتثال ازاله کردید اون وقت اون امر زنده میشه، اون امر نیست، اما اگر امتثال نکردید اسیان که امر زنده میشه، باز اون امر هست. اینا میخواد نائینی بگیم به حکم عقله، تمام مشکل اینه، اگر جهل باشه که مشکل نداره، اشکال این است که مرحوم نائینی میگه این عقل، این اختزا، این حکم عقلی است در باب اطاعت و امتثال. یک تک پس روشن شد مبانی چجوریه. این بحثی که در اینجا شد در بحث تزاهم، مرحوم نائینی اینو زد به مقام امتثال و با این توضیحاتی که عرض کردیم و بحثایی که آقایون انجام دادن و مرجعاتی که زد، مرحوم آزیا میگه نه این ربطی بحث قدرت نداره، اصلا نکته اون نیست، این نکته شناخت اغراض مولا مهمه درش، کاری و الا شما میگید اگر قدرت نبود تکلیف نیست، حالا میخواد قدرت دائمی نباشه یا قدرت به خاطر موردی مثل قصه تزاهم نباشه، چه فهم میکنه؟ اما چون از راه اغراض رفته، قرض هست، هم اغراضی که در ازاله هست هست، هم اغراضی که در باب به اصطلاح صلات، وقت ما به حکم عقل کیفیت جمع بینه، مثلا یکیش موسع بود یکیش مزیق بود، اینطوری جمع میکنیم. پس یک بحث در اینجا اگر بخوایم تحلیل بکنیم، بحث اولی این است که آیا قدرت رو راجع به قدرت چی بگیم، بحث دوم این است که تزاهم رو چون مرحوم نانی ربطی به قدرت داد. آقا زیا میخواد بگه اصلا تزاهم ربطی به قدرت نداره، بحث قدرت تو تزاهم مطرح نکنه، اصلا ربطی به اون جهت نداره. اون جهتی که در باب تزاهم اغراض مولاست، نه بحث قدرت. بحث قدرت نیست. اگر بحث قدرت نشد، اغراض مولا هم به همین نحوی که عرض کردیم. حالا ما میخواییم این اولا برای اینکه مطلب روشن بشه یک اختصار برای صحابتان هم صحبت کردیم، راجع به قدرت صحبت کنیم مختصرا، بعدم راجع بون
ثمره بحث آغازی ها میشه این که یه دونه از این امرا برداشته میشه تو عدل میجا
نه دو. یعنی چون هر دو غرض هست با تحصیل هر دو غرض بکنیم، یکیش موثق یکیش مزیقه، اول مزیقه بعد موثق، یکیش اهمه یکیش مهمه. ما میدونیم با وجود اهم تحصیل غرض مولا به این است که اول اهمه انجام بدیم بعد مهم. این تحصیل غرض مولا باید بشه.
حالا اگه یکی تا آخر وقت وایسه و ازالم نکنه، یعنی نماز برایش واجب نیست اصلا؟
چرا؟ اون به خاطر اینکه دیگه نماز مزیق میشه، ازاله مثلا موثقه. اینم حالا فرض کنم این که شما چرا، من الان از طرف قاضی جواب نمیدم، باید خود من قاضی من رو مبانی خودشون جواب بده. پس دو بحث رو در اینجا ما بیان میکنیم انشاءالله تعالی، بلکه در واقع سه بحث. حالا بحث دیگه هم یه نکته دیگه داره که در خلال بحث، بحث اول بحث قدرت که بحث عمومی سبتی ما نحنفی نداره به طرف تو و توضیحاتش گذشت، و نکته بحث قدرت در حقیقت این که تکلیف غیر قادر عاجز این قبیحه، خب که بحث نیست، تکلیف ایجاد داییست، تحریکه، هیچ کدومش تصویر، مگر افرادی که دیکتاتور باشن، و الا در غیر از دیکتاتورها تصویر تکلیف با تکلیف عاجز به یک کاری متصور نیست. اونی که الان در حقیقت محل بحث در کلمات اعلام در اینجا اصل شرطیت و قدرت نیست، بحث سر این است که در خطابات شرعی که ما داریم آیا خطابات شرعی فرد عاجز رو میگیره یا نه، بحث سر اینه. و این نکته فنیش سر این است که آیا انحلال رو قبول بکنیم یا نه. اگر انحلال رو قبول کردیم خطاب منحل میشه، وقتی منحل شد این شخص که عاجزه شاملش نمیشه. انحلال قبول نکردیم خطاب عام رو عنوان مکلف خویشون مکلف عام دیگه، حالا فوقش عاجزه و چون عاجزه معذور انجام نمیده، اما خطاب به عنوان عامش هست. البته این بحث که یعنی ریشه بیشتر این بحث و انحلال که ما الان قائلیم به یک شکل دیگری در اصول ابتداعا مطرح شد که آیا خطابات شرعی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آیا خاص است به حاضرین به اصطلاح موجودی ها، به کسانی که در زمان پیغمبر موجود بودن، یا این خطاب شامل معدومین هم میشه. اصل بحث رو لعله حالا تو ذهنم اینطوره فعلا نسبت نمیدم به این صورت مطرح کردن برای موجودین در زمان پیغمبر و معدومین، بعد آمدن گفتن حالا فرض کن موجودم باشه در زمان پیغمبر، فرض کن در زمان پیغمبر بوده، فرض کن در یمن بوده، چه اثر داره؟ لذا بحث رو آوردن اینطور حاضرین در مجلس خطاب، نه موجودین در زمان پیغمبر، هم زمان پیغمبر باشن هم تو مجلس باشن که بگه یا ایها الذین آمنوا، حالا در یمنه مثلا چه. لذا این دوتا تعبیر داره، موجودین و حاضرین. مراد از موجودین کسانی که در زمان پیغمبر باشن، کسانی از تعبیر به حاضرین کسانی که در مجلس حاضر. به این نحو این بحث مطرح شده، اما به اون نحو مطرح نشده. اون نحو دوم بیشتر مثلا بین ما به اون نحو بعضی هم گفتن نه خطابات قرآن شامل معدومین یا ایها الذین آمنوا، هر کسی که مؤمن است تا روز قیامت فهم نمیکنه، میخواد زمان پیغمبر باشه یا نباشه، حاضر در مجلس خطاب باشه یا نباشه، هیچ فرقی در این جهت نمیکنه، یا ایها الذین آمنوا شاملش. این بحث رو از اون جهت بونه. امروز عرض کردم بعد از بعضی بحث‌ها در حوزه های ما چون لفظ خطابات قانونی هم دیگه یواش رواج پیدا کرد، اینا آمدن گفتن که آیا خطابات شرعی از قبیل خطابات قانونی است یا نه. اگر از قبیل خطابات قانونی باشه انحلال نداره، حتی خود ایها الذین آمنوا انحلال نداره، اما از قبیل خطابات قانونی نباشه انحلال داره. مثلا خطابات عبد مولا. دقت بکنید در ذهنیت قدیم انصافا خطاب به عبد مولا و انحلال نمیشه این کار کرد. یعنی به عبارت اخرى اگر مولا به عبدش میگفت آب بیار، وقتی میگه فغسلوا وجوهکم اذا قمتم الى الصلاه فغسلوا وجوهکم، این فغسلوا وجوهکم اینجور معنا میکردن که انما پرورده یا پیغمبر یا خدا گفته زید اغسل وجهک، امر اغسل وجهک، حسن حسین، یکی یکی. و این تصور همون تصور رایجی بود، ما این را توضیحاتش سابقا عرض کردیم که خودون خسته نکنیم، همون تصور رایجی بود که در اون زمان بود. یعنی به عبارت اخرى می آمدن این خطاب رو که انما یک مولایی به 100 تا عبد گفته شد بگه، مثلا بگه شما یک مثلا پارچه آب بیارین تو این زمین بریزین، 100 تا عبد، یعنی عبد شما رو 1 و 2 و 3 و تو یک پارچه آب، اون یک پارچه آب، تو یک پارچه اینطوری ما. این اغسل وجوهکم رو اینجور میفهمیده، یعنی اغسل وجوهکم رو مثل اینکه مخاطب 100 تا عبد باشه. چطور؟ یعنی هر کدوم یک تکلیف دارن. اینا هم این یه تفکر اصلا، نه این که حالا خیال بکنید بحث این باشه که یه عده هم میفهمیدن نه فخسلو چون به صیغه جمع آمده، این صیغه جمع آمده ذات مکلف در نظر گرفته نه فرد، لذا ولو که در قرآن در زمان نزول قرآن حتی بعد حتی قرنها بعد تفکر و رابطه عبد و مولا کاملا حاکم بود، لکن معذالک از این عنوان عبد و مولا در نمی آمد. بعدها این اصطلاح آوردن که این یک خطاب قانونی است، در خطاب قانونی انحلال نیست، این عنوان جعل میشه بر عنوان مکلف، مکلف اینجوری وضو بگیره صورتش بشوره. دقت فرمایید، این رضا اینو خوب دقت بکنید. عرض کردم در حوزه های ما الان خب بحث خطابات قانون، لکن من توضیحاتش عرض کردم، بحث فقط بحث خطاب نیست، روح قانون هم، یعنی روح شریعت رو باید حساب کرد. و لذا ما ازش تعبیریم به فضاهای اصولی که 8 تا فضا قرار دادیم، یکیش فضای قانونی بود. اصلا خود قانون داره یه فضای خاص خودشه،
نه محالش همون انحلالی میشه،
نه قانونی انحلالی نمیشه، اصلا داره فضای خاص خودشه. و بحثش فقط سر خطاب نیست که انحلالی بشه، انحلال چرا بشه؟ یعنی مکلف قصد بکنه. میدونم همه نبوانوانه، همه نبوانوان فرد،
هر موقع احتیاج شد
میدونم سلام نه، اما نه فرد رو نگاه بکنه، مکلف نگاه میکنه، جامعه رو نگاه میکنه. پس لذا ما این توضیحات کافی عرض کردیم که یک مسئله بلا عرض کردم. این بحث قانونی جهات دیگه هم داره، فرض کنیم مثلا در کفایه آمده که تجری ظلمون علی المولا، این مال مولا و عبد، این بعد رفت به خطاب نداره، این به روح قانون. در تفکر قانونی ظلم بر مولا نیست چون مولای مطرح نیست، در تفکر قانونی اون چی که انسان اگر تخلف قانونی کرد به خودش ضربه میزنه، به جامعه ضربه میزنه. و لذا وقتی در قرآن میخونیم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ببین انفسهم، این روح قانونیه. این
کلی در ذهن
افراد، نه باز نمیشه در ذهن، اصلا کار نداره، اصلا این بحث افراد و کلی اینجا نیست. لذا ما اینو توضیحاتش عرض کردیم، خیلی تکرار میشه، یه بحث روح قانون داریم و قانون داریم. مثلا یکی از چیزایی که در روح قانون بود این بود که مواد قانونی باید انسجام با هم داشته باشن، تسانخ داشته باشن. اصولا در قانون یک روح حاکمه، اما در اوامر عبد و مولا لازم نیست که مولا حرفاش با هم انسجام، صبح یه چیز میشه یه چیز میگه، انسجام در اون لازم نیست. یکی از این دقیقا این مربوط به خطاب نیست، این مربوط به روح قانونه. روح قانون یک روح، مثلا فرض کنید چون قوانین بشری میدونید زوایای مختلف و نکات مختلف، مثلا در یک قانون روی آزادی های فردی خیلی کار میکنه، این روح حاکم بر اون قانونه، مواد قانونی باید با این منسجم باشن. در یک قانون بر فرض کنید مسئله دولت و نظام بیشتر کار میکنه، در یک مسئله آزادی های دولتی رو بیشتر حساب میکنه، در یک حالا مجرد نظام هایی که بشر الان داره نظام یک نواختی نیست، اینا یه روح حاکمی دارن برش. این دنبال عبد و مولا و وظیفه و مولویت و این حرف اصلا نیست. ولی یکی از نکاتش هم خطابشه، خطاب یکی از مسائل قانونی است. یکی از نکاتی که از اگر قانون باشه خطابات قانونی در این نکتش باز طبیعتا انحلالی نیستن، به خلاف خطابات عبد و مولا. خطاب مولا انحلالی است، وقتی به 10 تا بردش میگه لباس پوشی، این تو لباس تو یکی، این انحلال میشه. لذا این یک ادبیات قانونی است، خطاب ادبیات. پس یه روح قانون داره، یه حساب خاص خود قانون داره، یه ادبیات قانونی هم داریم. یکی از نکاتی که در باب قانون ادبیاتشه، دقت فرمودید. وقتی یک مشکل اساسی من کرارن عرض کردم، ما در زمان صدور آیات و حتی صدور روایات جامعه عرب، جامعه مکه، جامعه مدینه طبیعتا یک جامعه قانونی نبودن، طبیعتا. لذا عرض کردم پیامبر اکرم که مدینه تشریف بردن یک قراردادی به اصطلاح موزی عرض کردم، چند دفعه چاپ هم شده، به فارسی ترجمه شده، که مجموعا با جمع شواهد 52 ماده میشه، به عنوان یک نفر خارجی چه هم کرده به فارسی ترجمه. نخستین قانون اساسی دنیا اسمش گذاشته. روابطی رو که بین مسلمان ها و یهود در مدینه قرار میدن، این جنبه روح قانونی داره. این 52 ماده از چه شده؟ عرض کردم 52 تا رو از جای مختلف، طبقات ابن سعد و مثلا کتاب اموال و اینا جمع کرده از مجموعه کتب، بعد هم نیز زحمت کشیدن رو با هم دیگه جمع جورش کرده، وصلفی نکرده، 52 ماده در آورده و عنوان روح قانونی که حاکم در خود عرب نبود. انما الکلام، خوب دقت بکنید، این که شریعت مقدسه با عنوان این که شریعت خاتمه تا روز قیامت، طبیعتا این دیگه نمیتونه از راه عبد و مولا وارد بشه، طبیعتا باید روح قانون باشه، طبیعتش اینه. یعنی یک انسجامی رو در تمام افراد بشر تا روز قیامت حساب بکنه، این طبیعتش اینه، طبیعت این تفکر طبیعت. ولذا روح این شریعت روح قانونی است. اما بحثی که هست این است که خطاباتش متغیره. بالفعل مثلا خطابات قرآنی یک نواخ نیستن. مثلا ما در قرآن داریم فصل وجوهکم، این با عامه مکلفی میخوام، در قرآن داریم اسار و سارقه فخته و ایدیه هم، این به خصوص قاضی و حاکم میخوام، هر کسی که اینو دست دوزه ببره فخته و ایدیه هم. ظاهر خطابش با فصل یکیه، صیغه جمعه، ظاهر خطاب یکیه، اما اون یک نحوه خطابه، این یک نحوه خطابه. اقم صلات دلوک شمس، ظاهرش خطاب به رسول الله، مراد کل امت اسلامی است. یا ایها النبی، اول نبی آورد، الا طلقتم النساء، اول مفرد آورد بعد جمع آورد، الا طلقتم النساء، مراد کل امت اسلام. اینه که در شریعت ما حتی خود قرآن خطابات یک شکل واحدی نیست، این نیست که همش از قبیل فصل وجوهکم باشه. لذا این مسئله مطرح میشه که آیا خطابات قرآنی رو ادبیات عبد و مولا معنا بکنیم یا ادبیات قانونی. و عرض کردیم اگر ما باشیم، انصافش، انصاف قصه، اون ادبیات رایجی که حالا غیر از قرآن در روایات آمده و در کلمات علمای اصولی و فقها در این چند قرن آمده، انصافا ادبیات عبد المولا است، ادبیاتش لااقل ادبیات این نمیشه انکار کرد، قابل انکار نیست. اما روح، روح قانونی است. فقط چیزی که هست بیایم بگیم مادام روح، روح قانونی است، این روح بر ادبیات غلبه پیدا میکنه و ادبیات رو هم باید قانونی معنا بکنیم. گفت کم ترکل اول للآخر، انصافش این میگم عرض کنم، روایتی از سندش خیلی هم صحیح نیست، بد نیست اجمالا، که از رضا به اون محمد ابن زید میفرماند مردم راجع به ما چی میگن، میگه که مردم میگن که ماها عبد شما هستیم، برده شما. این اصلا این تصور خطاب عبد و مولا نکرده، تصور بردگی کرده، میگه ما برده از اون میفهم، نه برده ما نیستیم، شما کجا برده ما؟ شما براتون واجب است اطاعت حرف ما، نه اینکه برده ما هستید، دقت کردن، یعنی تصور عبد و مولا و خطابات عبد و مولا اینقدر قوی بوده که اصلا خیال کنه عبد بحث عبد و مولا مطرحه. پس یه بحث اساسی اینه که من خیلی موجز امروز گفتیم چون احتیاج به شرح طولانی داره، با اون این که یکی روح بعضی ها چون بحث خطابات قانون مرخی ها کم بحث باید، نه ما درباره قانون نکات مختلفی داریم، یکی روح روح قانونیست یا روح روابط عبد و مولاست، که مثلا بیایم بگیم ما مثل رابطه عبد و مولا و مولای حقیقی و حق و طاعه و از این حرفا، نه اصلا روح روح قانونیست، این مسائلی از این قبیل در اونجا مطرح نیست. لکن ادبیات رو نمیشه انکار کرد، انصافش به این بین الله ادبیاتش به احتمال قوی ظواهر ادبیاتش ادبیات عبد و مولاست، مگر بگیم چون روح حاکمه این ادبیات عبد و مولا رو باید برگردیم تفسیر بکنیم به ادبیات قانونی، و الا روح حکومت روح قانون اقتضاش اینه. اصولا این شریعتی که بخواد با این ترتیب تا روز قیامت در تمام افراد بشر در تمام نقاط زمین به عنوان یک نظام حاکم باشه غیر از این راهی نداره، یعنی غیر از این که روح روح قانونی باشه غیر از اون راهی نداره. چون وقت گذاشتی کمی تکمیلش فردا انشاءالله تعالی تمام